الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. ادامه این ادله ای که مرحوم آیت الله منتظری برای مسئله انتخاب ذکر کرده، یکی از ادله ای که ایشون ذکر کرده آیات و روایاتی است که دلالت میکنن بر شورا، مثل این آیه شریفه: والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم، که این آیه 38 سوره شورا. یه آیه شریفه دیگه هم هست که و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، و روایاتی هم هست مثل این که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که اذا کانت امراؤکم خیارکم، اذا کانت امراؤکم خیارکم، یا اینکه اذا کانت امراؤکم خیارکم، ظاهرا اینطوری باید باشه، یعنی اولی خبر کان باشه دومی اسمش، ظاهرن اینطوری درستش: اذا کانت امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم و امورکم شورا بینکم، هر وقت که بهترین شما امیر شما باشند، آدم هایی که سهلند، آدم هایی که سخت گیر نیستند، اینها اغنیا باشند، این راحت بتونن انفاق کنن، و امرتون مشورت بینتون باشد، فزهر الارض خیر لکم من بطنها. بعد یه چند تا احادیث دیگر که شون نقل کرده، از این روایاتشون خواسته استفاده بکنه که چون این آیات و روایات فرموده که مشورت لازمه، انتخابات هم نوعی مشورت با مردمه، پس چون انتخابات مشورت است و اینها هم دستور به مشورت داده اند، پس مشورت لازمه، یعنی انتخابات. جواب این استدلال اینه که بحث درباره این بود که آیا اولی الامر یا ولی امر یا حاکم با انتصاب مشخص می شود یا با انتخاب. این ادله دلالت می کنه بر این که مشورت خوبه، اما دلالت نمی کنه بر این که راه تعیین حاکم مشورت و انتخابه، این را دلالت نمی کنه. اگر یه دلیل اینجوری داشته باشیم که بگوید نسب صحیح نیست و انتخاب صحیحه، این به درد ما می خوره، اما یه دلیل بگوید با مردم مشورت بکنید، این چه دلیلی میشه بر این که نسب باطله و انتخاب صحیحه؟ شاید کسی از همین ادله اینجوری استفاده بکنه که اولا این مشورت کردن در کارها غیر از مشورت کردن در ولی امره، این مثل این میمونه دار اگر گفتن در کارهای حرم مشورت بکنید، این معنیش این نیست که در انتخاب تولیت حرم مشورت بکنید، در کارهای حرم باید مشورت کرد، چه کسی امام جماعت حرم باشه، چه کسی سخنران حرم باشه، اینا رو باید مشورت بکنیم. اما در تولیت حرم که چه کسی باشن، این که مشورت نمیخواد. یعنی وقتی میگویند شاورهم فی الامر، این مشورت در رأس رو نمیگیره، مشورت در کارهای زیر مجموعه رو میگیره. مصافن بر این که این ادله درباره پیغمبره و زمان پیغمبر اکرم، تا رسول خدا بود که او با نسب بود نه با انتخاب، یعنی خود پیغمبر که با انتخاب پیغمبر نشده، با نسب. امیرالمؤمنین علیه السلام و اولادش، اونها هم همه با نسبند نه با انتخاب. پس این ادله ای که خطاب به پیغمبر است و این که پیغمبر مشورت بکند، به کسانی داره میگوید مشورت بکنید که خودشون در تعیین حاکم انتخابی نبودند. خود آقای منتظری هم احتمالا این دلیل رو مشکل داشته، چون آخرش یه فتعملی داره. دلیل بعدی که آقای منتظری نقل کرده اینه که می‌فرماد که یه بحثی هست، شاید تو این کتاب‌های شهید مطهری و همینجور کتاب‌های آقای مصباح، آیت الله مصباح، شاید دیده باشید آقای مطهری در اون کتاب جامعه و تاریخ یه بحثی داره که آیا جامعه وجود خارجی دارد یا ندارد. این تک تک آدم ها که هستند، یه انسانی وجود داره، یه زمانی تاریخ تولدشه، یه زمانی هم تاریخ وفاتشه. آیا غیر از تک تک افراد یه چیزی به نام جامعه داریم یا نداریم؟ آقای مطهری تو اون کتاب جامعه و تاریخ می‌فرماید داریم. غیر از تک تک افراد چیزی بریم به نام جامعه، و جامعه هم تاریخ تولد داره، هم تاریخ وفات داره. آیت الله مصباح تو اون کتاب سنت‌هاش، اونجا ایشون می‌فرماید که نه، غیر از تک تک افراد چیزی به نام جامعه نداریم. جامعه همین افراده، همین افراد وقتی با هم زندگی میکنن به این میگوییم جامعه. این حالا یه بحث خیلی طولانی و مفصلیه که حالا حق با کیه. حالا من یه مثال میزنم، با این مثال روشن میشه حق با کیست. یه زمانی مهمترین حوزه علمیه شیعه حوزه هله بوده، اصلا حوزه شیعه و علما و مراجع اینا مال هله، هر کیم خواست درس بخونه میرفت هله. بزرگانی مثل محقق هلی، صاحب شرایع علامیه هلی، اینجو افراد، یحیی بن سعید، اینجو افراد اونجا بودن. الانم هیچی وجود نداره به اسم شیعه یا به اسم حوزه علمی، اصلا هیچی وجود نداره. حوزه علمی قم الان زمان حیاتشه، انشاءالله که روز به روزم پر رونق تر بشود. ولی یه مرتبه میبینی که یه زمانی این حوزه یکی جایی حیات داره، یه زمانی هم ممات داره. یه موقع تو هله حوزه بود، قم خبری نبود، الان قم حوزه هست، تو هله هیچ خبری نیست. این که میگوین جامعه حیات دارد یا ندارد، این بحث فلسفی نیست که کسی با نگاه فلسفی نگاه کنه بگه ما غیر از تک تک آدم ها که چیزی نداریم. اصلا فلسفه نیست این بحث. این یک بحث اجتماعیه. تو علوم اجتماعی میگویند که یک جامعه یه موقع زنده است، یه جامعه یه موقع مرده است. یه جامعه یه وقت با نشاطه، یک جامعه یه مرتب بی نشاطه. این بحث اجتماعیه. خب که روشن شد حالا حق با شهید مطهریه ها. ولی حالا جدای از این بحث ها آیات فراوانی داریم و روایات که آقای منتظری اینجا ردیف کرده که اینها امر به جامعه است. مثلا فرض کنید این آیاتی که آقای منتظری آورده: قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. به کی خدا می‌فرماید جنگ بکنید؟ به تک تک افراد یا به جامعه؟ قاتلوا، این به جامعه است دیگه. این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیع الى امر الله. اینا خطاب به جامعه است. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة بل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير. آقای منتظری میخواد از اینا نتیجه بگیره که یک دستوراتی داریم در شرع که اینا خطاب به افراد نیست، خطاب به جامعه است. و یکی از اون دستوراتی که خطاب به جامعه است تشکیل دادن حکومت. این یک فرمایش ایشون که خب این جوابش اینه که ما این رو قبول داریم که دستوراتی مثل جهاد، مثل دفاع، اینها خطاب به جامعه است. اینا قبول داریم. ولی از کجای اینا استفاده می شود که حاکم باید انتخاباتی باشه؟ این از کجا استفاده می شود؟ این درسته که یه چیزایی رو باید جامعه انجام بدهد، ولی از کجای این استفاده می شود که حاکم انتصابی نیست، انتخابیه؟ این در نمیاد.
جامعه باید با این رهبر و با این امام حرکت مطابق
بله.
این حرکتشون مقبولیت و اون امام رو می طلبه یا مقبولیت
نخیر
رو می طلبه یا نمی طلبه؟
نخیر.
بین این دو تا ارتباطی
شما نخیر. اصلا وقتی که وقتی که اونو که دیروزم شما فرمودید گفتم بعد میرسم لولا حضور، وقتی که خدای متعال و حضرت داوود تالوت را به عنوان فرمانده تعیین کردند، مقبولیت داشت یا نداشت؟ نداشت. شاهدش این بود که گفتن انا یکون له الملک علینا، چجور او بشه حاکم ما و نحن احق بالملک من. این شاهد اینه که مقبولیت نداشت. با اینکه مقبولیت نداشت، خدا این را به عنوان فرمانده تعیین کرد و فرمود که زاده او فی العلم بس زاده او بستتن فی العلم و الجسم، خدا علم و قدرت به او داده است. پس معلوم میشه، پس بینه خیلی خوب، پس بینه، پس هیچ وقت مقبولیت عمومی مشروعیت نمی آورد. ملاک مشروعیت هم این نیست که مردم قبولش دارن یا ندارن. اون آقام که فرمانده جنگه کی میتونه فرمانده باشه؟ وقتی قبولش بکنن یا نکنن. ولی خدا کسی را فرمانده گذاشت که قبولش هم نداشتن. دلیل دیگری که آی منتظری آورده آیات و روایات استخلاف. این جایلون فل عرض خلیفتن و امثال اینجور چیزا. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين. این ادله که درباره خلافت که خیلی زیاد هم هست، آی منتظری میفرماید که خب اگر که انسان خلیفه خداست، پس هر کسی این لیاقت رو داره. بعد مردمی که خلیفه خدا هستن میگوین که این آقا احق است به این که حاکم باشد. اینم جوابش اینه که اصل این حرف که کسی بگوید انسان خلیفه خداست، این تفکر تفکر مسیحی است. مسیحیه که میگوید انسان خلیفه الله. اونی که ما تو دینمون داریم اینه که انی جاعل فی الارض خلیفتن، نه خلیفه الله. شاید انسان خلیفه است، اما خلیفه یکی؟ قبل از حضرت آدم یه موجودات روی این زمین بودند، خدا اونا رو از بین برد، آدم رو آفرید. آدم می شود خلیفه و جانشین اونایی که قبل از آدم بودند. من و شما امروز خلیفه یه آدمایی هستیم که 100 سال پیش بودند. شاید معنی آیه این باشه که خدا میخواهد جانشین قرار بدهد، اما نه جانشین بر خودش، جانشین بر دیگران. دیگه خلیفه الله یا این حرفا نیست، اونا حرفای مسیحی هست که عرض کردن. این دلیلم که خب از اساس دلیل خرابی. آره خب اون تازه اشکال قوی تر میشه دیگه. ولی اگر که خدا بخواد خلیفه برای کس دیگه قرار بده، خب دیگه اشکال ملائکه هم وارد نیست. خب بله این درسته. اگر که پیغمبر اکرم و 12 معصوم علیهم السلام رو میگویید اینا خلیفه الله هست، این درسته. اما اگه من و شما رو میگیم نه، من و شما هیچ وقت خلیفه خدا نیستیم. خلیفه هر کسی باید صفات مستخلف رو داشته باشه. وقتی یه نفر میشه مثلا رئیس یه دانشگاه، کی رو میگذارن قائم مقامش؟ یه آدمی که تقریبا شبیه اونه و صفات اونا داره، اینو میگن خلیفه او، قائم مقام او. نه اینکه یه نفر بشه رئیس دانشگاه، یه آدم مثلا عوامیرم بگذارن جانشینش، این کار که نمی کنن. خدای متعال 1000 تا صفت کمال داره. کی جانشین خداست؟ هر که همینا رو داره، اونم پیغمبر است و اهل بیت علیهم السلام. شاید یه زمانی آدم رو زمین نباشه، وقتی آدم رو زمین نیست حجت خدایی هم وجود نداره. ندیم ممکن است همیشه رو زمین حجت خدا هست، اما به شرط این که آدم هم باشه. اگر یه زمانی آدمی نبود لازم نیست حجت خدا رو زمین باشه. واسطه پرزیدنتی. خوب باش. بله طوری که
مردم نباشن.
آره خب چرا؟ نه نه اون منافاتی نداره. امام واسطه در فیض، واسطه در آفرینش و خلقت، اون دیگه عرفانه. اگر که شما رفتید سراغ عرفان، از نظر عرفانی معصومین همیشه هستن. اگر عرفان بخواید بس کنید، از نظر عرفانی همونی که بهش میگفته عقل اول تو فلسفه، عقل اول که اول ما خلق الله العقل، اون عقل اول فلسفه از نظر عرفانی یعنی پیغمبر اکرم. زرتشتی ها هم به اون عقل اول میگوین بهمن، بعضی هم بهش میگوین نور عقرب، بعضی هم بهش میگوین نور اعظم، بعضی هم بهش میگوین نور قاهر، خلاصه اسمای مختلف داره. اما این دیگه عرفانه، از نظر عرفانی معصومین ازلی و ابدی هست، ازلی هست و ابدی هست، اما این عرفانه. از نظر ظاهری که داریم بس مهمیم، نه معصومین علیه السلام یه تاریخ تولدی دارن، یه تاریخ شهادتی دارن، نه اینم مالی جوید. حالا اگر آقای افشار رسید که ما حسود نیستیم، بله. دلیل دیگر اینکه خطبه یک نامه نهج البلاغه است، این نامه رو میخونم چون این خیلی مهمه برای آقای منتظری و خیلی زیاد به این استناد کرده. نامه ششم نهج البلاغه، این نامه احتمالاً اولین نامه‌ایه که حضرت علی علیه السلام خطاب به معاویه نوشته، احتمالاً اولین نامه است. و این نامه برخلاف بسیاری از نامه‌های نهج البلاغه، این سند و مدرک هم خیلی زیاد داره. حالا اینو من میخونمش، نامه ششم. اینم جالبه که هم تو نهج البلاغه صبحی صالح نامه ششمه، توی ابن ابی الحدید و توی این کتابی که دست من منهاج البراءه، منهاج البراءه خویی، علامه خویی، این میرزا حبیب الله خویی، تقریبا یکی از شعرهای بسیار خوب نهج البلاغه است. تو همه اینا شده این نامه ششم، با اینکه معمولا نهج البلاغه ها خیلی با هم اختلاف دارن. به هر حال نامه ششم اینه، انهو با یعنی، حالا تو نهج البلاغه هست قد با یعنی، ولی اینجا با یعنی، انهو با یعنی القوم الذین با یعو ابابکر و عمر و عثمان الا ما با یعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد و انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا فان خرج من امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الى ما خرج من فإن ابا قاتلوه بل امری یا معاویه لئن نظرت به عقل که دون هواک لتجدنی ابرع الناس من دم عثمان. ای معاویه، تو اگه عاقلانه نگاه کنی خواهی دید که خون عثمان ربطی به من نداره، بلکه اصلا میشه بگی که معاویه خودش هم نقش داشته تو کشته شدن عثمان، بعدم خون عثمان رو گردن امیرالمومنین علیه السلام انداخت و امیرالمومنین مخالف بود با کشته شدن عثمان. امام علیه السلام به معاویه میفرماید که اونهایی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن، همونا با منم بیعت کردن، با همون شرطی که با اونها بیعت کردن، با همون شرطم با من بیعت کردن. البته این جمله با احادیث دیگه اختلاف داره، احادیث دیگه اینجوریه که وقتی اومدن با امیرالمومنین بیعت بکنن، گفتن که بیعت میکنیم با شما اونجوری که با ابوبکر و عمر بیعت کردیم و اینکه شما به سنت اون عمل کنی و حضرت علی نپذیرفت، فرمود من به سنت پیغمبر عمل میکنم. میدونید که منبر پیغمبر صلی الله علیه و آله سه تا پله داشت، ابوبکر وقتی باش بیعت کردن، ابوبکر می نشست رو پله اول منبر، هیچ وقت رو منبر رسول خدا نرفت اون بالا. عمر و عثمان هر دوتا می نشستن رو پله دوم منبر. حضرت علی علیه السلام وقتی که خلیفه شد نشست سر جای رسول خدا، بالای منبر نشست. امیرالمومنین فرمود که من به سنت پیغمبر عمل میکنم نه به سنت خلفا. اما اینجا اینه که اینجا با یعنی القوم الذین بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان الا ما بایعوهم علیه، اونجور که با اون سه تا بیعت کردن با همون شرط، با همون شرط هم با من بیعت کردن. عرض کردم این با اون روایات تنافی داره دا، منافات داره دا. خب به هر حال اونهایی که با اون سه تا خلیفه بیعت کردن همونا با منم بیعت کردند. فلم یکن لشاهده ان یختار ولا للغائب ان یرد، که اینجا اعراب گذاشته یا یردو که درسته شد. یعنی چون اونها با من بیعت کردن اینطوری نیست که بگیم هر کی بیعت کرد باید عمل بکنه، هر کی هم بیعت نکرده آزاده، اینجوری نیست. و انما شورا للمهاجرین والانصار، مشورت مال مهاجرین و انصاره. و این اجتمعو علا رجلن و سموهو امامن، اگر مهاجرین و انصار جمع شدن گفتن ای آقا بشه امام، کان ذالک لله رزن، این رضایت خداست. اگه مردم رأی دادن یکی شد خلیفه یکی شد امام، این رضایت خدا هست. و این خرج من امرهم خارجون به تعنن او بدعته، اگر یک کسی گفت من قبول ندارم، مثلا مردم رأی دادن ای آقا شد خلیفه، یک کسی حالا میگه من قبول ندارم، میان نصیحتش میکنن که آقا مخالفت نکن، ردوه و الى ما خرج ان برش میگردونن. و این ابا، اگر نه بایستده رو حرف خودش میگه من قبول ندارم، قاتلوه، باید باش جنگ بکنن، الاتباعی غیر سبیل المؤمنین، به خاطر اینکه راهی داره میره غیر از راه مؤمنان. این شاید مهمترین دلیل نقلی های منتظریه بر مسئله انتخاب، که این هم اول فرمود که اونها با من بیعت کردند، بعدم میفرماد که مهاجر و انصار اگر که اینها کسی رو انتخاب کردند و شد امام، فذلک لله رزن، این مورد رضایت خداست. هر کیم مخالفت هم کرد نصیحتش میکنه، اگر فایده نداشت باش جنگ میکنند. و اما جواب این استدلال، اولا اصل این کلام خیلی عجیبه که یعنی آیا کسی میتونه همین ظاهر این حدیث را بپذیره؟ یعنی اگر فرض کردیم، حالا فرض کنید، حالا برای ابوبکر که اجماعی نبود، اصلا این که ابوبکر شد خلیفه، اون که خود عمرم میگفت دیگه، عمر میگفت که بیعت ابوبکر کانت فلتتن وقالله شرها، این که ما ابوبکر رو خلیفه کردیم این یه فلته بود، این خیلی تو کتابا نقل شده دیگه، فلته یعنی یه کار بیعقلی بی تدبیر، یه کار همچنین با عجله که آدم عاقبتش فکر نکنه، داره اینو میگن فلته. عمر میگه خلیفه شدن ابوبکر خلاصه یه کار عجولانه و بی تدبیرانه ای بود، وقال الله شرها، خدا شرش رو نگه بداره، یعنی اشتباهی کردیم انشالله که این اشتباه خلاصه به ضررمون نشود. این معنی کلام عمر اینه. البته درستش اینه که ابوبکر و عمر اینو خودشون اصلا هیچ کاره بودند، ابوبکر و عمر هر دو یه آدمایی بودن که هم یه بجهه اجتماعی داشتند، یعنی تو مردم مثلا خب پیر مرد بودند و مثلا سنی ازشو گذشته بود و مورد احترام بودند و بیعقلم بودند، یعنی هم بیعقل بودند هم مثلا فرض کنید که بیعقل که میگم نه یعنی دیوانه ها، یعنی بی تدبیر. اونی که در واقع تعزیه گردونه واقعی بود ابو سفیان بود و بنی امیه. ابو سفیان هم نه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله را اصلا قبول نداشت و تا روز آخرم با پیغمبر جنگ کرده بود. ابو سفیان خب قبل از اسلام هم کار سیاسی کرده بود و حزب اموی رو ایشون رئیسش بود دیگه. ابو سفیان میدید که اگر من بگویم که من بشم خلیفه پیغمبر، مردم میگن تو دیروز با پیغمبر جنگ کردی، کسی نمیپذیره. فکر کرد که یه کسی رو بیاره سر کار که بیعقل باشه و آبرویم تو مردم داشته باشه که مردم بهش رأی بدن ولی تو دست خودمون باشه، خودمون بهش بگیم چی کار بکن چی کار نکن. به این جهت ابو سفیان اومد ابوبکر رو آورد رو کار و بعدم عمر را و بعدم دیگه گرفتن تو دست خودشون بنی امیه. یعنی در واقع ابوبکر عامل ابو سفیان بود. بله خیلی دلیل برای هست، خیلی دلیل برای هست. زیارت عاشورا 33 مرتبه ابو سفیان و بنی امیه رو لعنت کرده که من نقطه فشار دشمنی اهل بیت با بنی امیه است، چون اینا بودند که این خیانت ها رو کردن تو تاریخ اسلام. این که مثلا بهتر شاهد بیعقلیه ابوبکر همین 40 روز هی می اومد می گفت که عقیلونی فلستو به خیر کن، از منبر که می اومد پایی می گفت دیگه من خلیفه نیستم. عمر می گفت که چرا این کار کردی آبرومونو بردی، دوباره فردا می اومد می گفت که نه خلیفه هستم. این شاهد بیعقلیشه دیگه. امثال اینجور چیزا خیلی دارن اینا. حتی این که ابوبکر اومد گفت حدیث پیغمبر را ننویسید، این هم کار ابو سفیان بود. ابو سفیان به ابوبکر گفته بود این کارو بکن. علتش هم این بود که چون ابوبکر هر جا تو کوچه را میرفت این بچه‌ها که میرسیدن بچه‌ها بازی میکردن میگفتن من کنت مولا فهازا علی مولا و فرار میکردن. ابوبکر میگه اینجوری که نمیشه حکومت بکنی که هر جه میرفت بچه ها داد میزدن من کنت مولا فازا علیون ها فرار میکردن. این رفت به ابو سفیان گفت که اینجوری نمیشه. ابو سفیان گفت که بگو کسی حق نداره از پیغمبر چیز نقل کنه و اون کارا رو کردن. شروع از ابوبکر بود، یعنی این سنگ کج از اینجا گذاشته شد. اما کی این سنگ کج رو گذاشت؟ ابو سفیان گذاشت. اون تو بهار الانوار علام مجلسی نظرش اینه. نه بله علام مجلسی میگه حتی قتل امام حسین هم کار یهودی ها بوده، حالا اونا معلوم نیست. ولی این با واقعیت سازگارتره که این هر وقت که ابو سفیان میخواست بیاد مدینه، پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرمود یه شری وارد مدینه شد. هر وقت ابو سفیان اومده پیغمبر این رو فرموده. این شاهده که یعنی اون کسی که تعزیه گردون، یا مثلا فرض این ابو سفیان بود که پول میداد به مردم که بیایید رأی بدهید به ابوبکر. این پول میداد، این زیاد شاهد داره دا که با پول رأی میخریدن برای ابوبکر. تو کتاب شیخ طوسی هست پول آوردن در خونه یه زنی، نصف شب بود پول آوردن، گفتن که این پول رو بگیر فردا بیا با ابوبکر بیعت کن. اون زنی این جمله رو گفت، گفت اتراشوننی ان دین الله، رشوه میدهید تا دین خدا را عوض کنن. معلوم شه پس بقیه پول میگرفتن میومدن رای میدادن این زن نگرفت. کی اون زمان پول داشت که بخواد پول بده و بگوید؟ تنها کسی که اون موقع تو مدینه پول دار بود ابو سفیان بود، هیچ کسی دیگه نبوده. دید پول داره موقع وفات رسول خدا، تنها پول داره توی مدینه ابو سفیانه. اون آیاتی که باز هست توی سوره توبه، کسانی که خرج جنگ علیه پیغمبر را متقبل می شدن. خواهی همو ابو سفیانه داره می گوید دیگه، که ابو سفیان می گفت هر کی با پیغمبر جنگ بکنه تمام خرجش به گردن من. به هر حال اینو میخواستم عرض کنم که اولا بیعت با ابوبکر بیعت اجماعی که نبوده، همین چند نفر با ابوبکر بیعت کردند. اکثریت مردم هم با حضرت علی علیه السلام بودند. یواش یواش هی خریدند و ترور کردند و کشتند مخالفین را تا حکومت برای ابوبکر درست شد. حالا ابوبکر رو بگذارید که خیلی اختلاف بود توش، یعنی یه عده میگفتن موافقیم یه عده میگفتن مخالف، ولی عمر و عثمان، اگر واقعا مردم با عمر و عثمان بیعت بکنند آیا میشه بگیم اینا امامند؟ میشه بگوییم اینا مورد رضایت خداست؟ اگر مهاجر و انصار با کسی بیعت بکنند آیا اون مورد رضایت خدا واقع میشه یا نمیشه؟ که قطعا واقع نمیشه، اینه که دشمن خدا. درستش این است یا بگوییم مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام با این جمله اینه، اگر تمامی مهاجر و انصار تمامیشون بلا استثناء با یکی بیعت بکنند، اگر اینجوری بگوییم خب بله، فاطمه زهرا امیرالمؤمنین علیه ما و علیهم السلام اینا جز مهاجرینند، امام حسن و امام حسین هم جز انصارند، اگر این مهاجر و انصار اینا با کسی بیعت بکنن بله اون امامه، اونم مورد رضای خدا هست. یعنی اگر اینها باشند، یعنی اینکه امام علیه السلام میفرماد که انما شورا للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا، اگر حضرت علی و فاطمه زهرا به عنوان بعض مهاجرین و اگر امام حسن و امام حسین علیهم السلام به عنوان بعض انصار اگر اینا با کسی بیعت بکنند و اسمشو بگذارن امام، قطعا او امام است و مورد رضای خدا هست. همین دیگه، همین دیگه. اگر اجتماع معنیش این نگفتم، اگر که ببینید مهاجر و انصاری که اینا توشند و اینها اومدن بیعت کردن این قطعا رضای خدا هست، اما اگه اینا نبودن تمام جن و انسان باشن فایده نداره. اگر بعیده پس بگوید اصل حدیثش جلیه دیگه، حدیث نمیشه پذیرو، این حدیث اصلا قابل پذیرفتن نیست مگر اینجور که من معنا میکنم. این حاضا اولا، ثانیا این که امام علیه السلام میفرماد که همونهایی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن با منم بیعت کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام نمیخواد بگوید ملاک مشروعیت من اینه که اونایی که با ابوبکر بیعت کردن با منم بیعت کردن، اگر ابوبکر مشروعه پس منم مشروعه. حضرت علی علیه السلام که اینو نمیخواد بگوید. اینجا امام داره جدل میکنه، امام میخواد بفرماد که ای معاویه تو که ابوبکر و عمر رو میگی قبول داری، قبول که نداشت ولی حالا به زبان میگفت قبول دارم، تو که میگویی ابوبکر و عمر رو قبول داری، خب ابوبکر و عمر چرا قبولشون داری؟ چون مردم باشون بیعت کردن، خواه همون مردم با منم بیعت کردن، چطور منو قبول نداری؟ این جدله، نه اینکه برهان، نه اینکه علت مشروعیت من بیعت مردمه. اینو نمیخواد بگیدم، نمیخواد بگوید بیعت مشروعیت می آورد. میخواد بفرمود که تو یه بیدین معاویه که میگوی ابوبکر و عمر رو قبول داری، علت قبول داشتن اونها اینه که میگوی بیعت شده اند. خب با منم بیعت شده، چطور منو قبول نداری؟ با این روایت میخوایم این چون مبنای درست کنیم که امامت با چیه؟ امامت. ببینید با این روایت بحث ما اینه که انتخاب یا انتصاب، ولی مسئله امامت رو که نمیخوام با این درست کنم. و این حدیث یه چیز درباره امامت داره که میدونم یقینا باطله، مسئله امامت که با این درست نمیکنم. پس ببین این حدیث رو مرز کردم، این جدله. معنای جدلم اینه یه چیزی که خودم قبول ندارم اما دشمن قبول داره. اگر یه کسی به ما بگه که بابا خب چی شده دور این ذریح متحره حضرت معصومه سلام الله علیها حدیث از نمیدونم سنی ها نوشتید، همون دور ذریح اونجا نگاه کنید، نمیدونم حدیث، حالا به خود ذریح نه ولی داخل همون رواقش همونجا حدیث از مستدرک حاکم نوشته، مستدرک حاکم ما که ما قبول نداریم، ما که سعی دور خود ذریح متحر با طلا حدیث از صحیح بخاری نوشته. خب اینا رو که ما یقینا میدونیم دروغه، یعنی احتمال صحتشون هم نمیدیم، یقینا دروغه، اما بر چی نوشتیم؟ جدله. مقدر میگیم اونایی که میگن ما صحیح بخاری و حاکم و فلان رو قبول داریم، خب اونا که میگن قبول داریم، خب اینا قبول خود تو همین هست. پس این از باب جدله، نه از باب این که یعنی مثلا من صحیح بخاری قبول داشته باشم یا فلان. اینم امام علیه السلام داره جدل میکنه. حالا علت این که من این کتاب رو آوردم، این کتاب منهاج البراءه، منهاج البراءه جلد 17 صفحه 197، مرحوم آقای خویی مرزا حبیب الله، مرزا حبیب الله خویی، ایشون میگوید ان ذالک الکلام، این حدیث لا یدل علی انه علیه السلام اثبت خلافته به بیعت الناس و اجماعهم. حضرت علی که نمیخواد بگوید که بیعت من، خلافت من به خاطر بیعت و به خاطر اتفاق مردمه، بل احتج علی القوم به اتفاق الناس و اجماعهم علی خلافتی علی وجه تسلیم و المماشات. امام علیه السلام میخواد مماشات با خصم بکنه، میخواد بگوید شما که بیعت قبول داری، خب من که مورد بیعت هستم و حسب مقتضا عقیدتهم، طبق عقیده سنی ها داره امام حرف میزنه، به انهم سنی ها لما اعتقدو، چون معتقدن که مبنای خلافت بیعت هست نه نس، خب من که هم نس رو دارم هم بیعت رو دارم، چطور منو قبول نمی کنید؟ لزمهم قبول و خلافتهی و امامتهی و تسلیم و الانقیاد لعمرهی. حالا چرا حضرت علی علیه السلام اینجوری فرموده؟ آی خویی میفرماید که علتش اینه که حضرت علی اگر میفرمود که مردم من نس دارم، ابوبکر و عمر و عثمان نس ندارن، پیغمبر این جملات رو درباره من فرمود، درباره اونو نفرموده، اگر حضرت علی اینا رو میفرمود اونا زیربار نمیرفتند. لبهتج علیهم بالنس لم یقبلوا من، حرف حضرت علی رو قبول نمیکردند. علت این که قبول نمی کردن این بود، اینا متاسفانه خب همین الانش هم سنی ها اینجوری هم دیگه، این وهابی ها که صریحا تو کتابشون میگن دیگه، میگن پیغمبر 17 جا اشتباه کرده، نعوذ بالله، که نگه صریحا بهشون ثابت بگونی بابا اصلا این چه پیغمبر خدا این مطلب رو فرموده. اگر یه زمانی علم پیشرفت بکنه بشه فیلم یا زبان یا کلام پیغمبر در قدیر رو به دست بیاری، احتمالش هست دیگه، مثلا یه چند سال دیگه علم پیشرفت بکنه حرفای گذشته رو بشه الان ضبط کرد و پخش کرد. اگه این کارو بکنه وهابی‌ها دست از کارشون بر نمی‌دارن، تو میگن خب پیغمبر اینجا فرموده علی علیه السلام جانشین منه، نعوذ بالله نعوذ بالله، اینا خیلی راحت حاضرن بگن پیغمبر اشتباه کرده، اینو میگن دو. ولی زایی که اینجور علم این پیشرفتم بکنه مشکلی حل نمیشه دا. اگر که حضرت علی بگوید پیغمبر نسل بر من کرده، اونا هیچ وقت اینو نمیپذیرن، یعنی میپذیرن که پیغمبر گفته، اما میگه خب پیغمبر اشتباه کرده، کما این که فراوانم از این حرفا زده هم. حضرت علی مجبور اینجوری بس بکنه، بگوید که بیعت اونها رو خب منم دارم. خارجی قبول نکردن که امیرالمومنین داره جدل میکنه، اتمام حجت میکنه بر ما، نتیجش یکی میشه، اما به هر حال جدل قناعتش بیشتره تا برهان. برهان برای یه آدم میارن که مغرض نباشه، به اینا مغرضن. آدم مغرضو با یه سنگ جلو پاش انداخت. شما مثلا تو اصول کافی نگاه کنید، یه کسی اومده به امام صادق علیه السلام میگوید خدا میتونه دنیا رو بکنه توی تخم مرغ، تخم مرغ رو بزرگ نکنه، دنیا رو هم کوچک نکنه. امام فرمود این کار نشدنیه. اما دوباره این همین حدیث یه جا دیگه تو اصول کافی هست، خدا میتونه عالم رو بگذاره توی تخم مرغ، اینو کوچک نکنه، اونم بزرگ نکنه؟ امام فرموده بله، خدا میتونه این کارو بکنه. راوی به جای دست پای امامو بوسید از بس خوشحال شد. خب ببینید چرا امام اونجا فرمود نمیشه، اینجا فرمود میشه. اونجا برهان داشت بیان میکرد، اینجا داره جدل میکنه. اینجا جدله، یعنی امام خواست یه سنگی بیندازه جلو پای یه آدم که حرف نزنه. شاهدش هم اینه که امام فرمود که وایسد یک جایی یه بیابون رو نگاه بکن، این بیابون به این بزرگی خدا تو عدسی چشم تو قرار داده. اونم اینقدر به عقلش نرسید که بیابون تو چشم من نیست، عکسش تو چشم منه. بینید شو آدم بیعقلی بود، امام جدل کبرش. ثم انه علیه السلام لو تمسک لامامته بالنس، اگر حضرت علی تمسک میکرد به نس، لکان هازا طعنا علی الذین سبقوه بالخلافه الظاهریه. اگر حضرت علی میفرمود که من نس دارم و اونها نس ندارن، این یه نوع طعنه به ابوبکر و عمر هم حساب میشد و امام علیه السلام نمیخواست به اونها طعنه بزنه. این فرمایش آقای خوبی. پس این فرمایش آقای منتظری که درست نیست دیگه، استدلالیشون به این روایات جوابش روشن شد. احادیث دیگری که آقای منتظری آورده، یه حدیثش از تاریخ طبریه. تاریخ طبری رو قبلا عرض کرده بودم، خدا تا الان دروغگوتر از طبری نیافریده. قبلا این عرض کرده بودم و کلام آقای علامه عسکری رو درباره دروغ‌های طبری و اینکه آقای بروجردی رضوان الله علیه، حالا ایشون عجیبه، خدای منتظری خب شاگرد آقای بروجردی هم بوده، چطور اینا رو دیگه از آقای بروجردی نگیره؟ اینو نگاه کنید، داره چیز آقای بروجردی فرمود که خب دو تا تاریخ معروفه، یکی تاریخ طبری، یکی تاریخ ابن اسیر. ابن اسیر تو تاریخش اینه میگه، اول تاریخش اینه میگه ده. میگه که من هرچه تو کتاب طبری باشد تو کتاب خودم نقل میکنم، مگر قدح و عیب خلفا که تو تاریخ طبری هست و ولی من چون اینا رو قبول ندارم اینا رو نقل نمی کنم. این کلامی که ابن عسیر تو کتاب تاریخ خودش آقای بروجردی رضوان الله علیه می فرموده ما که الان این کتاب طبری که می خونیم هیچ عیبی از خلفا توش نیست. اون کتاب طبری میگه من همه اینا نقل می کنم غیر از عیبای خلفا را، این که اصلا عیب خلفای توش نیست. آقای بروجردی می فرموده این بهترین شاهده که کتاب توش دست برده شده. حالا چطور آقای منتظری این حرفای آقای بروجردی نشنیده یا ندیده، ولی فقط همین رو دیده که حالا از تاریخ طبری یه چیزی توش بده. این حرف شاهده اینه که آقای بروجردی اصلا هیچی به تاریخ طبری اعتماد نداشته. دوباره دلیل بعدی ما فل کامل، اون چی که در کتاب کامل طبری. دلیل قبلی ما فی تاریخ طبری به سنده یعنی محمد بن الحنفیه. به هر حال پس این احادیث خلاصه دلالتی ندارند، تک تکشونم که سند نداره، مجموع من حیث المجموع نه اعتبار داره. اگر که 100 تا حدیث از طبری نقل بشه هیچ اعتباری نداره. دلالتشونم عرض کردم که اینا جدل است نه برهان. خب دیگه بس تا همین جا، حالا بقیهش انشالله بعد از عید و بعد از سال جدید. 3-4 روز قبل روز چهارشنبه اشاراتی ذکر کردم درباره عید نوروز. اینو تکرار میکنم به خاطر یه نکته جدیدی که میخوام بگویم. قبل عرض کردم که نوروز عید مهرگان بود، عید اول مهر بود نه اول فروردین. روایاتی هم که درباره نوروز داریم و روایات راجبه چیه؟ راجبه مهرگانه. این که بعضی هم میگوین که مثلا فرض کنید که نجات یوسف از زندان یا نمیدونم نجات حضرت نوح از طوفان اینا روز نوروز بوده، این حرف هم که اصلاً مدرک نداره تو من در آوردی. حالا از ایناش بگذاریم، اینو میخوام عرض کنم که تو بعضی از روایات هست که درباره نوروز که پیغمبر اکرم آمده است که این سنت های مجوسی را برطرف بکنه و محو بکنه. اگر این روایت درست باشه معنیش اینه که احیاء عید نوروز و نوروز بزرگی گرفتن این حرامه، گناه داره. در اینکه نوروز جشن زرتشتی هاست و جشن کفاره هیچ شک و شبهه نیست، خیلی واضحه که این عید زرتشتی هاست. شیخ طوسی تو مبسوط داره دیگه که وقتی عید زرتشتی ها را مثال میزنه میگه مثل نوروز. پس اینکه این عید عید زرتشتی هاست و اینکه روایت داریم که پیغمبر اسلام آمده که سنت های مجوسی را محو بکنه، اگر کسی بخواد سنت مجوسی را احیا بکنه اینم مسلم حرامه. ولی اگر کسی بخواد نه، حالا من یادمه ها قبل از انقلاب که خب اینجوری بود، قبل از انقلاب روز عید نوروز درس بود، هیچ درس حوزه تعطیل نبود. یه استادی ما پلوش شرح لمعه میخوندیم، همین یعنی درس حوزه اصلا کامل بود یه روز عید نوروز. روز عید نوروز استاد داشت اینجوری کتابو میخوند، این ساعتشم همین چیز، حالا اسمم ببرم دیگه، آیت الله کریمی جهرومی، ایشون داشت شرح لمعه درس میداد، ساعتشم میگذاشت روی کتاب، ساعتش میگذاشت روی کتاب و که دقیق مثلا 60 دقیقه بشه دو درس بگوید. همینجور که داشت کتابو میخوند یه دفعه فرمود که الان سال تحویل شد، دوباره ادامه داد درس. یعنی اون لحظه‌ای که سال تحویل شد همون لحظه آقا داشت درس میگفت و درس‌های حوزه اینجا متعارف بود. آیت الله گلپایگانی خدا رحمتش کنه یه موقع 4 آبان که روز تولد شاه بود، خب روز تولد شاه تعطیل رسمی بود دیگه تو کشور، یه سال روز 4 آبان روز عید، روز جمعه بود، جمعه شد 4 آبان روز تولد شاه. آی گل پایگانی فرمود که امسال روز جمعه درسای حوزه باید باشه، شنبه تعطیله. بله من یادم روز شنبه حوزه تعطیل شد، بل روز جمعه درس بود. متاسفانه دیگه الان خیلی حالا جوریه که یعنی حالا آدم بخوادم تعطیل نکنه نمیشه دا، یعنی دیگه یه جوریه که دیگه توی یک محضوری آدم قرار گرفته. ولی اینو برای این عرض کردم که ما دامن نزنیم به نوروز، هی بخوایم تبریک بگوییم و هی نمیدونم جشن بگیریم و این حرفا، ما لااقل مربج این سنت نباشیم. البته حالا یه خوبی هم داره نوروز که حالا عرض بکنم، یه خوبیش اینه که به هر حال این که عید نوروز مثلا فرسن یه 2-3 هفته تعطیل میکنن، کشور یه مقدار آرامش پیدا میکنه. اگر از نیرو انتظامی آمار بگیرید، ماه فروردین و اردیبهشت معمولا جرم و جنایت تو کشور کمه. خب این همین اثر همین تعطیلی و آرامش و نمیدونم آسایش مردم سا. خب آره اگه همش هم تعطیل بکنن چه، خب بهتر. ولی پس این خوبی ها داره، یا حالا صله رحم مردم بکنن و دید و بازدید و لباس نو بپوشن، اینا خوبه. اما خب عیبش هم خیلی زیاده. به هر حال اینکه یک ماه عملا کشور تعطیل میشه، برای هر یک روز تعطیلی کشور شاید حدود 800 میلیارد تومان به کشور ضرر میخوره برای یه روز تعطیلی، و برای نوروز عملا یک ماه کشور تعطیل میشه. از 20 اسفند که بشه دیگه عملا دیگه کارا راکت میشه تا 15-16 که رسما تعطیله، اون 2-3 روزم تا کارا روال پیدا کنه. یعنی دیدید چه ضربه بزرگی به کشور میخوره با این نوروز و این چیزا. خلاصه ما مربجش نباشیم و آدم هم یه برنامه اینجوری داشته باشه که توی ایام، من که معمولا هر سال این کار کردم، یعنی هر سال ها تو ایام نوروز هر سال یه کتاب نوشتم. یعنی فرض کنید سال گذشته 2-3 هفته یه تعطیلات نوروز رو نشستم یه کتاب نوشتم، سال قبلیش باز تو هم ایام نوروز یه کتاب کامل نوشتم. از این تعطیلی حالا میشه خوب استفاده کرد، انشاءالله که خداوند به همه دوستان سلامتی بدهد و توفیق، و انشاءالله دیالا بعد از این تعطیلات دیگه شروع میکنم.